دریافت نقد و نظرات و پیشنهادات شما عزیزان همکارانم آمادگی دارن تا هر آنچه که در خور شماست و مفید براتون پخش بشه و در اختیارتون قرار بگیره. بریم به سراغ پایان بخش برنامه ها در این نوبت کاری، رهیافت رو بشنوید.
تجارب آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیا. رهیا، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیا.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، گرامیان و همراهان محترم رادیو اقتصاد، این برنامه رهیافت شنبه 4 مرداد 1404 هست. خانم ها، آیان، به این برنامه خوش آمدید و تلاش میکنیم که در این برنامه تحلیل تفسیری رادیو اقتصاد که به صورت زنده و مستقیم برای شما پخش میشه درباره یکی از دستاوردهای ارزشمند این روزها صحبت بکنیم که بعد از حدود 3 سال تلاش دانشمندان، متخصصان، برنامه‌ریزان، مدیران و همه کسانی که در حوزه فضایی کشور تلاش می‌کردند و به طراحی ماهواره ناهید می‌پرداختند، با ارسال اون به فضا که از پایگاه وستوچنی روسیه به مدار 500 کیلومتری زمین پرتاب شد، خرسند و خوشحال شدند و خوشحالی اونها ملت بزرگ ایران و همه دوستداران فرهنگ و تمدن و کشور عزیز ایران رو خوشحال کرد و البته بر نگرانی ها و ناراحتی های دشمنان عنود این ملت و کشور افزود، چرا که این موفقیت یک موفقیت بومی است و حالا ماهواره مخابراتی ناهید 2 با موفقیت با ماهواره بر سایوز بر مدار استوار شد. نتیجه این کار داده ها و ارسال اطلاعاتی بود که در ایستگاه زمینی دریافت شد و این یک موفقیت بزرگ محسوب میشه و نقطه عطفی در توانمندی های فضایی نظامی ایران قرار میگیره و باعث افتخارات فزاینده و البته گشایش درهای تازه برای مطالعات و توجه به پیشرفت‌های افزونتر علمی، فنی و فضایی است. خب این در شرایطی داره به ما نشان داده میشه و رخ میده که دشمنان منطقی و بین‌المللی ایران، به ویژه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، سعی کردن ایران رو تحت فشارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی قرار بدن، اقدامات غیرقانونی نظامی حتی انجام بدن که بتوانند مسیر پرشتاب اراده ملی ملت ایران در رسیدن به نقطه های پیشرفت و استقرار در جهان امروز رو متوقف بکنن. اما این افق‌ها به چشم ملت ایران، زنان، مردان و فرزندان این سرزمین آمده و حالا مصممتر از گذشته در پی تحکیم این موفقیت هاست. کارآمدی هر یک از این بخش ها پرسش های ارزشمندی رو هم به مطرح میکنه که برای دانستن بیشتر اون به سراغ متولیانی خواهیم رفت که در این برنامه رهیافت دستاورد مهم پرتاب ناهید 2 به مدار زمین رو بررسی خواهیم کرد و اون رو در چارچوب‌های آینده جستجو می‌کنیم که حالا ناهید دو ماهواره ساخت ایران در قلب فضا جا گرفته و در قلب و جان ایرانیان هم میتپه. به این برنامه خوش آمدید، به اظهار نظر بپردازید، به نقد و دیدگاه تازه خودتون بپردازید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37. به این برنامه خوش آمدید مردم. خب آقای دکتر سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستن و البته رئیس سازمان فضایی کشور، افتخار گفتگوهای مفصلی رو با ایشون داشتیم، امروز هم همینطور و در این برنامه توفیقی که بتونیم به طور تحلیلی و مفصل از این جهش فضایی کشور صحبت بکنیم، از پرتاب موفق ماهواره مخابراتی ناهید دو به مدار 500 کیلومتری زمین، این گام تازه ایران رو در کجا قرار میده؟ این خیلی خیلی نکته ظریفی است که حالا یک ماهواره 110 کیلوگرمی که مبتنی است بر دانش پیشرفته روز و چنین اگر نباشه هرگز قابل دستیابی و اجرا و بهره برداری نخواهد بود. یعنی اگر ایران در این حوزه بر لبه دانش نیسته ساختش ناممکن نخواهد بود. اون موقع شاید مشتری به مانند برخی از کشورهاست که باید دست دراز کنه برای خرید فناوری و بعد به خود اون رو توسط دیگری به آسمان بفرسته و بعد از مدتی هم تاریخ مصرف اون تمام و دیگر هیچ. اما امروز ایران به عکس این هست. این اتفاق چه موقعیت تازه‌ای رو در پیش روی صنعت فضایی کشور، اقتصاد ایران و کشور عزیز ما قرار میده؟ آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه شما. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر به پرسشم اگر ممکنه پاسخ بفرمایید. هرچند که معتقدم کلمات در وصف این موفقیت در کنار سختی‌هایی که در این چند ماه همه ملت و کشور ایران به جان خرید برای استقلال ایران، میدونم که کلمات کم میاد در برابر این موفقیت.
خیر قابل توصیف هست. به هر حال زحمتی که برای توسعه فناوری و دانش تو کشور کشیده میشه و وقتی که میرسه به نقطه‌ای که حالا قرار هستش که به ثمر برسه، هر چقدر جلو میرین خب این مسیر پر پیچ و تاب و سختی هستش و اکتساب دانش و فناوری به صورت بومی بدون کمک سایر کشورها اصولا مسیر پر فراز و نشیبی هستش و سختی های خاص خودشو داره، اما لذت خاص خودش هم داره و دوستان و محققین و دانشمندانی که در همه عرصه‌ها، حالا هر سه تا یکی از مرزها، دارن کار میکنن، تلاش میکنن و به نوعی با اتکای بر توانمندی بومی این کار میکنن، هر گامی که برمیدارن لذت وصف نشدنی داره و این لذت و این در واقع حس مثبتی که به وجود میاد در واقع عامل انگیزشی اصلی هستش برای اینکه کار بره جلو ولو با سختی. اما در مورد ماهواره ناهید دو، خب یک ماهواره تو که فرمودید یک ماهواره مخابراتی هستش که گرچه شاید در واقع در قیاس ما ماهواره‌های مخابراتی که در دنیا مرسوم هست جرم کم داره و به نوعی اولین ماهواره مخابراتی ایرانی هست که در مدار قرار میگیره، اما دارای نکات ارزشمند و مهم بسیاری هست که شاید بگیم مهمترینش این هستش که ما برای نخستین بار در داخل کشورمون محموله مخابراتی باند کیو که همه کسانی که تو صنعت فضایی کار میکنن و تو صنعت مخابرات کار میکنن میدونن یک باند حرفه‌ای و تخصصی هستش تو بحث ارتباطات ماهواره‌ای رو داریم در مدار بنا داریم که از طریق این ماهواره تست بکنیم و ارزیابی قرار بدیم آزمایش‌ها و تست‌های متعدد رو سطح زمین انجام شده، اما برای نخستین بار قرار هستش که ارزیابی در مدار قرار بگیره و برای ما بسیار مهم هست، چون شما به جرم کم ماهواره در قیاس با ماهواره دیگه نگاه نکنید. وقتی که تکنولوژی کسب میشه و اون تکنولوژی بعدا با یک گام کوچک در ظاهر، اما دستاوردها بسیار دستاوردهای بزرگی است، چون شما اگر منظومه های ماهواره‌ای رو نگاه بکنید و سابقه منظومه های ماهواره‌ای و کاربرد این طیف فرکانسی در منظومه های ماهواره می‌بینیم که در اندک زمانی شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که اومدن و کار کردن به محض اینکه این تکنولوژی رو کسب کردن، به محض اینکه این تکنولوژی مورد اثبات قرار گرفت فناوریش در عمل و تایید شد، دیگه میرسیم به نقطه‌ای که میتونیم منظومه سازی بکنیم، میتونیم ماهواره‌های متعدد در مدار قرار بدیم و کاربرد رو خیلی سریع توسعه بدیم. و همین اتفاق انشاءالله در مورد ماهواره ما هم اتفاق میفته. وقتی که ماهواره فرایند تست ارزیابی دیو سیستماش انجام بشه، این نمونه شروع میکنه تکثیر شدن، نمونه های بهتر و با قابلیت بالاتر و بهتر ساخته شدن و دیگه به صورت فراگیر و همه‌گیر استفاده میشه. مسیر توسعه فناوری ماهواره مخابراتی معمولا تو دنیا که نگاه میکنیم دو تا مسیر خیلی غالب هست، مسیر ارتفاع بالا یا ژئو که ماهواره‌های با ترانسپوندرهای بزرگ قرار میگیره تو باند فرکانسی KU و KA کار میکنه و میتونه خدمات برودکست رادیو تلویزیونی یا خدمات اینترنت به صورت ثابت ارائه بده، و مسیر منظومه‌های ماهواره‌ای ارتفاع پایین که چند سالی هست عمدتاً در واقع توی طی 10 سال گذشته به شدت پرطرفدار شده و خیلی از شرکت‌ها در حال توسعه این فناوری هستند. دلیلش هم به خاطر ارزون شدن پرتاب‌ها و ارزون شدن ماهواره‌ها و توسعه فناوری هست که منجر شده به حرکت به این سمت. و خب طبیعتاً ما هم وقتی که اولین تست‌ها رو انجام بدیم و موفقیت انشاءالله موفقیت‌آمیز باشه، از نتیجه‌مون استفاده می‌کنیم و سریعاً هر دو مسیر رو با شتاب طی می‌کنیم، یعنی هم رسیدن به ماهواره‌های بزرگ چند تونی برای قرار دادن در مدار بالا و هم مسیر توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای که ماهواره‌ها کوچکتر هستن، چند صد کیلوگرمی هستن معمولاً و به صورت منظومه و در قالب مجموعه‌ای از ماهواره‌ها میتونن داده رو منتقل بکنن. باند فرکانسی KU به لحاظ اینکه میتونه برای ما شرایط پهن باند رو سریع‌تر و راحت‌تر فراهم بکنه، باند فرکانسی مهمی هستش. ما ماهواره‌ای که تا این لحظه ساختیم و تو مدار قرار دادیم عمدتاً در باندهای فرکانسی دیگه این مورد استفاده شدن، UV, SX و باند KU در واقع نخستین باری هستش که این تست روش داره انجام میشه. امکان در واقع برقراری حجم انتقال دیتای بالا، امکان حتی در واقع تلفن ماهواره‌ای و امثال هم فراهم میشه، تست میشه و انشالله وقتی که به نتیجه برسیم و ارزیابی ها تکمیل بشه تو نمونه های بعدی نمونه های ارتقا یافته به کار برده میشه و تعداد انشالله دیگه بعد کار میکنه رو تعداد و افزایش عمر و رفتن به سمت مدار بالادار. همین الان هم ما ماهواره ناحیه 3 رو تو پژوهشگاه فضایی ایران در حال طراحی دارید. این ماهواره ناحیه 2 هم فراموش نکنیم که توسط محققین پژوهشگاه فضایی ایران به همراه مجموعی از شرکت دانش‌بنیان که به عنوان همکار شبکه همکار هستن طراحی ساختش انجام شده. انشالله مسیری هستش که ما رو میرسونه به کشورهای سازنده ماهواره‌های مخابراتی و ارائه دهنده خدمات ماهواره‌های مخابراتی.
بسیار خوب، دارم به دقت بهتون گوش میدم و در این حال ذهن من روی گزارش‌های بین‌المللی هم هست که خب در کوران رویدادها و حوادث مختلف جهانی منطقی و خب موقعیت بسیار ممتازی که ایران از یک دفاع جانانه از خودش نشان داد، چون با قصد سویی که علیه ملت کشور ما وجود داشت بر هیچ کس پوشیده نیست که شاید هر جای دیگری بود و از این چنین نبود، ولی قدرت و مقاومت ملت بزرگ ما با تکیه بر ایمان قلبی راسخی که به خودش داره، به راهش داره، به انتخابش داره، اون رو سرپا نگه داشت. حالا در این کوران حوادث، تغییرات اقلیمی، هزار جور مسائل مختلف، کمبود و ناترازی، هر چی اسمش رو بذاریم، ما داریم دایره و دامنه منجمان و اخترشناسان ایرانی که از دیرباز اونها رو میشناختیم که نگاهی به آسمان داشتن، از ابن هیثم بگیریم تا ابو ریحان بیرونی و عمر خیام خواجه نصیرالدین طوسی و قیاس و دین جمشید کاشانی، فکر کنم آقای دکتر اینا برای شما خیلی آشناسین اسامی.
بله، اینا الگوهای دقیقاً ایرانی هستن برای دقیقاً نسل جوان که هنوز چراغ راه هم برای پیشرفت علم فناوری در کشور، و بالاخره یک روزی روزگاری اینها علم و فناوری رو در کشور توسعه دادن و حالا ما هم نوبت ما هستش که انشالله بتونیم در واقع جایگزین‌های خوبی برای دانشمندان
هستند. همینطوره، به هر صورت وقتی نگاه میکنیم اینها هر یکی از رشته‌ای و زاویه‌ای از این علم و فضا رو بدون دسترسی که امروز شما و همکارانتون دارید، یعنی امروز ایران دستش به فضا میرسه ولی اینها با حداقل‌ها داشتن مسائل مهمی رو در فضا میدیدن. چی میدیدن که امروز قطعاً امروز رو میدیدن؟ و خیلی از اینها رو میتونیم نام ببریم که برای مردم آشناست، از قطب الدین شیرازی بگیرید تا برسیم به کسانی مثل مریم استرالابی یا دکتر ایرج ملکپور، اینا که یا دکتر رضا منصوری که اینا که مال عصر حاضرن، یا آیت الله حسنزاده آملی. خیلی از این اسامی در میان ایران هستن. به نظرم این حق ایران بود که در آسمان جایی داشته باشه به خاطر پیشینه تاریخی که واقعا ما باید با آرامش خاطر اونها رو دوباره بیابیم و بخوانیم. آنچه پیش رو هست کدوم قسمت ها رو تقویت میکنه؟ به نظر میاد آنچه انتظار ملی است، ما در همه حوزه های علمی، اقلیمی، نظامی، پژوهشی، جغرافیایی، واقعا یا حتی نجوم مبتنی بر آینده فضا نیازمند یک سکوی قدرتمند در آسمان ها هستیم. این افق داره دنبال میشه.
ببینید، حوزه فضا دیگه تبدیل شده به یک در واقع اصل جدایی ناپذیر از زندگی مردم و زندگی بشر. شما ارتباطات دیگه، ارتباطات محلی و محلی و یک شهر و دو شهر و یک استان و دو استان نیست. ارتباطات جهانی و در هر مکان هست و بسترهای زمینی برای ارتباط، خب بسترهای زیادی وجود داره، فیبر و رادیو و غیره. اما استفاده از فضا با توجه به اینکه عملا مرزی دیگه وجود نداره، شما به راحتی برای اینکه ارتباطات رو در کشتی‌ها، در سطح دریا و اقیانوس‌ها، در هواپیماها، در خطوط هوایی، در خطوط رادیو جادی، در نقاط دور افتاده فراهم بتونید بکنید، نیاز داری به بستر ماهواره‌های مخابراتی. و این حرکتی که در کشور شکل گرفته و صورت گرفته در واقع در همین مسیر هست و واقعا بدون استفاده از ماهواره‌های مخابراتی عملا ارتباطات دائم و پایدار و در هر شرایط اصلا راجبش نمیشه و اصلا وجودی نداره. ما خیلی از این سیستم های زمینیمون در بهکان های قرار گرفتن که خطوط ارتباطی اونجا منتقل نشدن و هنوز ارتباطاتی وجود نداره اونجا، یا منطقه صعب العبور هست. جغرافی های ما جغرافی خاصیه، از مناطق در واقع بیابونی و صحراهای بزرگ گرفته تا مناطق کوهستانی، که این توی این مناطق اصولا لزومی نداره که ارتباطات فیبر و ارتباطات زمینیه داده در واقع منتقل شده باشه. بیشتر حوزه‌های زمینی در مناطق شهری و مناطق جمعیتی ما منتقل شدن، در حالی که شما معادن بسیار ارزشمندی دارید تو مناطق صعب العبور کوهستانی یا مناطق خشک و بی‌آب‌الاسی، اصولا جمعیتی ساکن نیستن اونجا و در واقع باید ارتباطات رو داشته باشید. توی خطوط کشتیرانی ما ضرورت داره استفاده ارتباطات دائم. خب این تنها مسیر و منطقی‌ترین مسیر ماهواره‌های مخابراتی.
این دسترسی‌هایی که اشاره می‌کنید دسترسی‌های پنج قاره خواهد بود از فضا برای کشور؟
100% ما مسیر البته از که ما الان در گام نخست به استقرار یک ماهواره مخابراتی در مدار قرار داریم که باید تست‌ها و آزمون‌های متعدد رو این انجام بشه. بعد خیلی واقع بینانه به این قضیه نگاه بکنی، اما واقع بینانه ای که اصلا دور از دسترس نیست. من به هر حال حوزه صنعت فضایی ایران حوزه‌ای هستش که وقتی مطالعه می‌کنیم، گذشته‌اش رو می‌بینیم، پیشرفت و حرکت رو می‌بینیم، سرعت حرکت رو می‌بینیم و گام به گام داره میره جلو، گام به گام داره توسعه پیدا می‌کنه. این مسیر هم که در واقع چند سالی هست که شروع شده و الان استقرار یک ماه رو در مدار رو داریم، انشاءالله با قوت تداوم پیدا میکنه. ما یه روزی رو خواهیم دید انشاءالله در زمان کوتاه که شرکت‌های خصوصیمون منظومه ماهواره‌ای اختصاصی خودمون رو با همکاری کشورهای دیگه در حال ساخت هستن. این که میگم همکاری، یک نکته جدی وجود داره و اونم که مخابرات پهن‌باند ارتفاع پایین فضایی حتما بعد به صورت مشترک، چون اقتصادش به صورت مشترک شکل میگیره، یعنی تواصل اون باشه، نه صرفا به دلیل عدم توانایی فنی هست، نه اصولا این بازی بازی هستش که یک اقتصاد اشتراکی رو میطلبه، به دلیل اینکه کشما خاکمون 2% سطح کل دنیا هست، 1% 2% حالا عدد دقیق رو باید حساب کتاب بکنیم، اوردر مساحت ما این حدود هست، جمعیتی هم هاکذا 1% از جمعیت دنیا هستیم، اما یک ماهواره مخابراتی ارتفاع پایین قرار هستش که به صورت منظومه همه دنیا رو پوشش بده و زمانی این اقتصاد شکل میگیره که بیاد متصل بشه به بازارهای گوناگون، اینجا دیگه تبدیل میشه به کنسرسیوم‌های شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و ما باید تو صنعت فضایی تو این حوزه ورود بکنیم. این در واقع دورنمای ما هستش، فارغ از در واقع هر گونه در واقع رقابتی که وجود داره بین کشورها، اگر قرار باشه به لحاظ اقتصادی توسعه در صنعت فضایی در این حوزه رخ بده به صورت اشتراکی در مانزمان در ماهواره های مخابراتی ارتفاع بالا، چون پوشش به صورت محلی هستش شاید کمتر این چالش وجود داشته باشه که ما اون مسیر رو هم داریم طی می‌کنیم. در واقع این اتفاقی که افتاده یه اتفاق گام نخست ما هست، اما پوشش در یک آینده در واقع خیلی شفاف و روشن و درخشانی داره که ما انشالله برسیم. ما ماهواره بعدیمون که داره میسازیم بنا هستش که ماهواره تانید 3 که الان نسل بعدی این ماهواره هست، هم برای ارتفاع بالاتر، هم عمر بیشتر، هم سوخت بیشتر، هم جرم بیشتر داریم برنامه‌ریزی میکنیم و این یه مسیری هستش که انشالله با پرتاب‌های متعددی که خواهیم داشت انقریب طی بشه و هر دو مسیر انشالله در واقع به نقطه موفقیت برسه.
خب آقای دکتر، اشاره کردید کار مشترک، اتفاقا راجع به این موضوع چند تا مسئله بود. خب ما در ایران موفقیتی که اخیرا هم داشتیم به اگه اشتباه نگم هر جا لازمه اصلاح بفرمایید خواهش میکنم، ماهواره بر قاصد بود، درسته؟
بله، ماهواره قاصد سه شنبه قبل بود که تست زیر مرحله
بله دقیقاً. این سوال هست که چرا ما برای ارسال این رفتیم در روسیه، آیا با اون امکانی که داشتیم واقعا به ما کمک نمی‌کرد که بتونیم این رو در خود ایران بخوایم پرتاب بکنیم؟ اینو میخوام مرتبطش کنم به آیا آنچه شما اشاره کردید این است که ما با کشورهایی که حالا قطب‌های فضایی هم هستن، درسته بیشتر از امریکا نام برده میشه، گاهی از اروپا نام برده میشه، ولی به نظر میاد که حوزه دانش فضایی یه جابجایی پایگاه هم داره و اون به سمت شرق چین، روسیه است و هند و حالا با قدرت و شفافیت میگن ایران و واقعا یه موقع شاید لکنت زبانه ولی الان به راحتی در گزارش‌های تلویزیونی و مطبوعاتی خارجی داریم با شفافیت و قدرت از ایران میشنویم. این رفتن به اون سمت به این خاطر بود یا دلیل خاص دیگه داشت؟
به هر حال ما برای ماهواره ناهید 2 که الان دو نمونه آماده پرتاب داشتیم، نمونه اولش رو پرتابگر سایوز انتخاب کردیم با توجه به مداری که تصمیم گرفتیم تو اون مدار و با توجه به مأموریتی که در نظر گرفتیم که انجام بشه از پرتاب‌گر خارجی استفاده کردیم و اون مسئله تعیین کننده بود برای ما. و نمونه دومش اتفاقا برنامه‌ریزی شده که با سیمرغ پرتاب بشه، سیمرغ پرتاب‌گر مجموعه سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع ما هستش که کسایی که علاقمند هستن، خود جناب عالی سال گذشته با هم صحبت کردیم که خاطر شریف باشه بیشتر مداری سامان 1 رو با جرمی حدود 250 کیلوگرم با سه جرمای دیگه پارسال در آذر ماه پرتاب کرد و خب به هر حال عملیات کاملا موفقی رو انجام داد. بنابراین ما پرتابگر خیلی آماده به کار در واقع به نوعی سرحال داریم، پرتابگر سیمرغمون که نمونه دوم ناهید انشاءالله قرار هستش که پرتاب بکنه، همکاری با کشورهای دیگه، کشورهای در واقع صاحب صنعت فضایی در دنیا کاملا عرف هست. به هر حال انتقال تجربه رخ میده، گاهی ها شرایط مداری مد نظر یا پنجره پرتاب مد نظر ما رو سوق میده به سمتی که از یک پرتابیار خارجی استفاده بکنیم. و خب به هر حال ما صنعت فضایی اون چیزی که برای ما مهم هست توسعه هر چه سریعتر پرتاب هستش و توسعه هر چه سریعتر این تکنولوژی و فناوری هستش. و خب طبیعتاً با توجه به این نگاه ما از هر آنچه که ظرفیت همکاری مشترک باشه سعی میکنیم برای افزایش سرعت و افزایش شتاب کارمون استفاده بکنیم. و بر همین اساس ما پرتاب اول رو از پرتاب سایوز از پرتاب سوشنی انجام بدیم، پرتاب دوم اونم که انشاءالله در ماه‌های آتی انجام میشه و نتایج این پرتاب اول و نتایج ماهواره نوید دو در مدار برای ما مهم هستش که در ماهواره بعدیمون در واقع آثار و اون نتایج رو بتونیم اعمال بکنیم، اگر نیاز به اصلاح و ارتقایی باشه اعمال بکنیم. این هم توسط انشاءالله سیمرغ وزارت دفاعمون در بال سیمرغ میشینه و انشاءالله در مدار ارتفاع پایین به او تزریق میشه و این همکاری وجود داره. و اصولا هم در بحث فضایی و در حوزه های های تک و تکنولوژی بالا نه تنها نباید ابایی از همکاری داشته باشه، همکاری که برای ما منفعت توسعه‌ای داشته باشه، بلکه اتفاقا باید استقبال بکنیم. به هر حال حوزه‌ای هستش که همطور که عرض کردم اقتصادش با همکاری شکل میتونه بگیره، این که بگید آقا من چون یک حوزه بسیار با تکنولوژی بالاست، اگر شما تکنولوژی رو داشته باشی، فناوری رو داشته باشی و حرفی برای گفتن داشته باشی، اتفاقا نقطه مثبت اینه که بیای در یک کنسرسیوم و به اتفاق این همکاری شکل بگیره و صورت بگیره و ماهواره ساخته بشه که بتونیم از بازار فناوری هر دو کشور استفاده کرد، بشه از بازار خدمات هر دو کشور استفاده کرد. و این بعد در واقع با کشورهای همپیمان و کشورهایی که حالا اینجوری بگیم، نگیم همپیمان، بگیم کشورهایی که به هر حال با هم به توافق همکاری میرسن، این بعد شکل بگیره و خیلی هم امر طبیعی و روتینی است.
میپذیرن و موافقن به لحاظ اینکه خیلی باید همترازی یا باورداشت متقابلی وجود داشته باشه در حوزه ها. میدونیم که اینجا هم بسیار پیچیدگی هایی هست، سطوح ممکنه متفاوت باشه، حتی اهداف همینطور. به نظر میرسه که این هم خیلی پر اهمیته.
بله قطعا همینطور هستش. ما میگم ما تو بحث فناوری های پیشرفته به هر حال برای اینکه شتاب بدیم به حرکت خودمون تا هر جایی که بتونیم از همکاری و مشاوره کشورها و شرکت هایی که از ما جلوتر هستن استفاده میکنیم، برای ما برد و آورده داره و اعتماد هم به وجود میاد. ما وقتی که ماهواره ما توسط پرتابگر خارجی پرتاب میشه، این همکاری و این همزبانی که شکل میگیره بین تیم پرتابگر و تیم سازنده ماهواره یک تجربه علمی منحصر به فرد هستش. به هر حال ما بپذیریم که برخی از کشورها به دلیل اینکه زودتر فرآیند توسعه فضاییشون رو آغاز کردن از ما جلوتر هستن و طبیعی هم هست و ما به جایی که ممکن برای اینکه خودمون هم سرعتمون بره بالا این همکاری رو ازش استقبال میکنیم، شرکت هامون با هم آشنا میشن، نفراتمون با هم آشنا میشن و این تجربه برای ما تجربه زی قیمتی است. و انشالله در واقع با توسعه فناوری ماهواره مخابراتی که الان داره رخ میده، من خیلی خوشبین هستم که به زودی شرکت های بزرگ در واقع مشارکتی بین کشورهایی که با هم به لحاظ حالا سیاسی اشتراکاتی دارن شکل بگیره و این به نوعی هم به لحاظ اقتصادی باعث شدیدن باعث توسعه میشه و هم به لحاظ فناوری و هم به لحاظ راهبردی و سیاستی بالاخره میتونه مشترکات و نکات مثبت مشترک زیادی داشته باشه.
من میخوام یه سوال اقتصادی بپرسم، امیدوارم جاش باشه، و اونم اینه که میدونیم این حوزه و این صنعت فضایی بسیار گران و پرهزینه است و بسیاری به پیشتر یک کوچولی با هم صحبت کردیم، البته میخوام حالا تو این نقطه که کشور قرار گرفته از موفقیت‌ها اینم بپرسم، بازگشت این سرمایه‌گذاری به چه ترتیبی خواهد بود؟ اگر که مستقل باشیم زودتر برمیگرده، یا اینکه این صرف هزینه در این حوزه مهم دانشی در تشریک فعالیت‌های عمیق‌تر با کشورهای صاحب این موقعیت از جمله دو ابرقدرت شرقی ما موقعیت رو فراهم میکنه، یا حتی اگر هند تحت تاثیر امریکایی ها نباشه، این گونه چه خواهد بود و چگونه خواهد شد و این آیا میتونه نقاط روشنی رو ایجاد بکنه در بازگشت این سرمایه‌گذاری سنگین؟
آرزو می‌کنم به خدمتتون